بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مرحوم سید در عروه بعد از اون جمله اول که و یتعلق الخمس به جمعی اقسامهی بالعین، به دنبالش می‌فرمایند و یتخیر المالک بین دفع الخمس او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن. محشین هم در اینجا این مقدارش که حالا همین چاپ 15 حاشیه داره در مجموع مخالفتی در این مسئله ندارند الا در مورد پرداخت قیمتش جنسن که خواسته باشه از بعضی از اجناس دیگر بدهد، اونجا علا اشکال دو سه تا حاشیه الا مع اذن الحاکم الشرعی، ولی در اصل مسئله کنه پرداخت خودش یا قیمتش، قیمت از نقود، از اون چی که به عنوان قیمت متداول و رائجه، کنه توش اشکالی نیست. این اشکال اگر از ناحیه بعضی مطرح شده در مقابل در مقام پرداخت جنس. مرحوم آقای حکیم نسبت به شیخ انصاری میدن، میگن کم استظهره شیخنا الاعظم حاکیان اد تصریح بهی ان بعض، خودشون گفته الازهرو کذا یا از ظاهرو کذا، بعدی بعدم از بعضی دیگر حکایت کردن تصریح به این مطلب را، مستظهرن من حاشیت المدقق الخنصاری نسبته الى مذهب الاصحاب، بعدم از حاشیه مرحوم مدقق خنصاری استفاده کردند که مرحوم شیخ این برداشتو کرده که مرحوم خنصاری نسبت داده به ظاهر الاصحاب، به مذهب الاصحاب، مستظهرن استظهار میکنه از حاشیه مدقق خونساری این را که مرحوم خونساری نسبت میده او رو به مذهب الاصحاب، کنه این قول متداول بین الاصحاب همه فقها، کنه از صدر تا ذیل. بعدم خود آقای حکیم همین رو کنه برداشت میکنه، تأیید میکنه و لعله کذالک، که همین طور هم هست، و یکون و عدم و تعرض لهو فی کلام الاکثر مع کثرت الابتلاء به اعتمادن علا ما ذکروه فی الزکات، اگرم تو کلمات معمول فقها اکثر فقها متعرض نشدن، تصریح نکردن، واگذار کردن به اون چی که در باب زکات گفتن و اونجا گفتن یجوز و دفع القیمه. این ترم کنه یک اشارهی به اقوال اصحاب و عمدش استدلال بر این مطلب. به چه دلیل؟ عنایت کنید مورد ادعا یتخیر بین دفعهی منها دفع خمس العین، تعبیر صریح سید، او دفع قیمتهی من مال آخر نقدن، حالا در نقدش مثال زدیم از معدن یا چند چیزی استخراج کرده، اون جنس معدنی مورد استخراج دقیقا روی زمین موجوده، خب میتونه از خود این یه قطعه جدا کنه؟ نه، این موجود قیمت میکنه، الان قیمت این در بازار چقدره؟ بابت خمسش یک پنجم قیمت اون را از یه مال دیگه‌ای که داره، از یه پول دیگه‌ای که داره میپردازه. در حالی که این موجوده. تعبیر مرحوم سید دقیقاً دفع و خمس العین او دفع و قیمته در عبارت تحریرم با این شکل شروع شد: بین دفعه منها او من مال آخر. من مال آخر یه مال دیگه‌ای بپردازه. یه حالت سومی در این بین هست و اون این که اگر کل این مال رو یه جا فروخت دیگه عینی الان در مالکیتش باقی نیست، عینی موجود نیست، حالا از اون پولی که گرفته، از اون ثمنی که گرفته است میپردازه. این حالت سومه. حالا اونجا اون وقت باید ببینیم آیا اون معامله درسته یا نیست، و اگر معامله رو تصحیح کردیم به چه معنا، اون وقت به دفع من از ثمن. پس این دوتا با هم فرق میکنه. دفع من نفس العین اون قدر مسلم متیقن جای بحث نیست، و یتخیر بین این که از خودش بده یا از قیمت دیگر، در حال تخییره، در حالی که خودش موجوده، اما اگر کلشو فروخته که دیگه یتخیر نداره، چیزی موجود نیست، از ثمنش بپردازه. این پرداخت از ثمن یک حالته، پرداخت قیمت در حالی که خود عین موجوده یه حالت دیگر، و بینهما تفاوت. این نکته رو بهش عنایت کنی، لابلای بحث ها بهش کار داریم. خب استدلال بر این مطلب که یجوز، مرحوم سید و امثال اینها فتوا میدن، در تحریرم اول فرمودن اشکالون، بعد فرمودن و امکان لا یخلو من قربن، بله با تردیدی که داشتن ابتداعا، بعد فتوا دادن مشابه سید. مرحوم شیخ انصاری به وجوهی استدلال کرده، بیان اول بچه اول حملن علا ما دل علا ذالک فی باب زکات، چنه در باب زکات من المتصالم روایاتم یدل علیه، اجتزاء بی قیمت باب چارده باب زکات ذهب و فضه، در این حال که خود مورد زکات وجود دارد، تعداد سکه ها درهم و دیناری که موجود دارد تعلق به زکات، در این حال اینا رو بذاره سر جاش و از مال دیگری قیمت این رو بپردازد، روایت میگه لا بعصبه. البته این مالک ممکنه یه ضرر بکنه این وسط، و اون این که اگر همین طلا و نقره بمونه تا سال دیگه دو مرتبه هم باید زکاتشو بده، در حالی که اگر از همین زکاتشو میداد ممکن بود از نصاب پایین بیاد، دیگه سال دیگه این باقی مونده زکات نداشته باشه. حالا اونش مسئله دو نقره، ولی اونجا روایت میگه لا بحثه که قیمتش رو بپردازه. در باب زکات این کنه من المتصالم روایات داره، بشم فتوا داده شده. از طرفی هم در مورد خمس، همون اوائلی که بحث می شد خوندیم در بعضی روایات که خمس چیزیست که به عوض زکات برای سادات قرار داده شده، عوضن ان زکات، زکات به سادات داده نمی شود، به جاش خمس داده می شود. بدلون ان زکات، کلمه در روایات عوضن ان زکات، و بر اساس همین مطلب هم در بسیاری از احکام، نه تنها در این حکم، در بسیاری از احکامی که در باب خمس دلیل خاص نداریم، تنظیرن و حملن علی زکات همون حکمی رو که در زکات داره برش بار کردن، و من جمله حال این حکم که اونجا یجوز و دفع من القیمه به شهادت روایات، و اینجا هم فکذالک. این یه بیان. بیان دوم استدلال به سیره متداول در زمان ائمه، اونهایی که خمس می پرداختن می آوردن خدمت خود امام یا خدمت وکلای امام، حتی تا زمان غیبت صغرا رسم نبود که این اعیانی که تعلق به الخمس بردارن بیارن، بلکه قیمتشو می آوردن، معمولا حالا پول می آوردن. این متداول اون زمان این بود، سیره این بود، و در این قبض و اقباض هیچ وقت ائمه علیهم السلام یا وکلای ائمه به اونا اعتراض نکردن که آقا اصلش کجاست، چرا اصلشو نیاوردی؟ هیچ اشاره‌ای به این که حالا قبول کردیم اینو بدل عضو یا فروختیم اون رو به این، یا الان موجوده یا موجود نیست، نه، هیچ اشاره‌ای به این مطلب ندارن. در حالی که داد و ستد خمس از زمان امام صادق علیه السلام به بعد، با تفاوتی که در زمان بعضی از ائمه داشت، خیلی رایج بود. خب می آوردن حالا از راه‌های دور یا در همون جایی که نزدیکتر بودن به وکلای حضرت می دادن. مرسوم همینا بوده. لم یسمع در این زمانهای متعدد که بار کرده باشن اون چرا که تعلق به الخمس، حالا از معادن مختلف یا کنج ها قوس امثال اینها، همون خود اونا رو بیارن.
یعنی خودن خمسی چی هست که همون رو میدادن اونا دیگه چیز
نمیدن؟ یعنی امام هم نمیفهمید، یعنی امام هم نمیفهمید، نمیدونست، نمیدونست. نه همون جایش هم که میدونست و معلومه که این خود این که پول یهو از بین به اصطلاح زمین که نجوشیده بالا، که تجارت کرده، این فقط رفع تجارت کرده. اون تجارت هم اونی که الان در باب ارباح مکاسب داریم اینو میخونیم، اونی که تعلق به ربع، یعنی باید همون پولو بیاره، همونه همونه که ربع درشه. شما میگی تعلق به ربع، تعلق به ربع. خونه رو که خمسشو نمیده که، مثلا خیلی خوب، حالا خونه رو که خود خونه که رب نبوده، از یه رب خریده، در بحث خونه و اینا مشکلش اونه، یعنی اونو اینجا وسط نکشید. خود خونه که رب، بله، فرض اگر بگیم خمس یا تعلق به الهبات، هم بعد بگیم اگر کسی خونه ای رو به دیگری هبه کرد، بله خمس داره، درست. خب بله همونو ما عرض میکردیم، بله بله بله. مرحبا به ناصر را تشکر میکنیم. نه اگر کسی هبه کرد تا آخر سالم داشت، حالا ما اینجا، حالا اول کلام، حالا همونجا، بله، حالا ببینیم که باید. اون میشه بدل، اون میشه خودش بدل، بعد از همون داده میشه. اینم یه بیان، بگیم استدلال کنیم به سیره که نه، حالا میتونستن خودشو بدن طبق قاعده اولیه، و میتونستن هم قیمتش رو بدن، که نه امام شرع مقدس اینو امضا کرده که قیمت هم بدن، اشکالی نداره. یا تخیر مالک، این دو. سوم، یه تعدادی از روایاتی که در مباحث گذشته به مناسبت‌های دیگر و نیازهای دیگر خونده شد، از اون روایات این مطلب رو استفاده می‌کنیم. یه روایت این بود که راوی نقل می‌کند پدرم یه گنجی به دست آورد، به چقدر گوسفند فروخت، بعدها چنین و چنان، به قیمتش اینطور چنین، آمد گفت پس بده، اونو می‌خواست پس بگیره، دعواشون شد نشد، روایت ازدی، رفتن خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود به این که اون پولی رو که تو گرفتی خمسشو بده، خمس اون پولو، در حالی که این پول ثمن اونه، نه خود اون، قیمت اونه، اونی رو که بود کنز بود، حضرت نفرمود نه اون کنز رو حتما باید خمسشو بدن و اون باطلون و کذا، نه، تعبیر حضرت به اون صاحب رکاز فرمودن که عد خمس ما اخذد، روایت یک باب ششم ما یجب فیه الخمس در وسائل، عد خمس ما اخذد، ما اخذ قیمتشی که خودش نیست و این ظاهرش اینه که حکم اولیست، نه اینکه یک حکم ثانوی به تصرف و به اذن امام باشه که حال اینو توضیح میدی. روایت دیگر مصححه ابن سلط، ریان ابن سلط، روایت 9 باب 8، کسی که لهو من سمن سمک و القصب و البردی توید قطیعه ای، اونجا امام فرمودن که یجب و خمس ما یبیعه من اجمت قطیعته، هرچی از اینا فروخت باید خمسشو بده، نه خودشو، اونی که میگیره حیازت میکنه، این خود حیازت ربه سوده، یتعلق به الخمس، اکتسابه، بعد میفروشه. امام اونجا صریحا میگه خمس اونی رو که یبی اوهو من قطیعته، اینم یه روایت. روایت ابی سیار که گفت ولیت القوس چنین و چنان، آمد خدمت امام صادق 80,000 درهم آورد، من این طور شده و این اندازه و 400,000 دینار استفاده کردم و این 80,000 تا خمسشه، عطیتو که به ذالک، برای اینکه چیزی بر ذمه‌ام نباشه، حق شما رو تضییع نکرده باشم، چنین و چنان. یه خورده در این گفتیم اون وقت روایتشو میخوندیم، وقتی که میخواست این پولو تقدیم خدمت امام بکنه یه خورده ارد اومد که نه ما این که داریم، بله میپردازیم همه حق شما رو فلان. حضرت فرمود چی میگی؟ اگر حساب باشه که همش حق ماست، کل دریاها چنین فلان بسن. خیلی خوب، حالا اوناش گاهی نداریم، ولی عطایی تو که خمسش، تو خمسش نه خود خمس اونی رو که قوس بوده، 80,000 درهم پولش را. روایت 4 باب 12 انفال. روایت دیگر روایت ابی بصیر، روایت 10 باب 8، فررجل یکون فی داره البستان فیه الفاکه یعکله، بله، یعکله العیال یبیع منه الشی حل علیه الخمس، معمولا از اون درختای توی بستان خونش زن و بچهش میخورن، یه چیزایی را میفروشه، آیا خمس داره؟ حضرت فرمود اما ما اکل یا اکل فلا، و اما و عمل بیع و فنعم، اونی که میفروشه خمسشو بده. خب اونی که فروخته پس در حقیقت پولی رو که بیده خمسشو بده، قیمت اون میوه ها و امثال این هست، ما فیه الخمس، خود رب اون میوه هاست. اینم یه روایت.
این آجا قبل از سال خمسی شده؟
بله آقا،
قبل از اتمام سال
خمسی
فروخته، بفروخت.
میدونم قبل از سال خمسی چطور فروخت، شما که میگید مشاهه، اگرم کلی فل معینه چطور فروخت؟ هر دوش نه، اول اون کلام شما کجا ثابت کردید؟ هنوز اول اون کلام، هنوز جهاز همین مسائل متفرعه بر اینه.
فروش میوه ها رو ایجاد،
نه خود میوه رو بخور، این اضافه است که داره.
اونی هم که تاجره اون شیر داخل مغازش ربه،
نه او تا نفروخته رب نداره، اون یه قیمتی داده خریده این رو، اونی که تو مغازشه، اونی که تو انبارشه، تا قیمتی داده خریده، تا نفروخته رب نداره، وقتی فروغ میشه رب. تاجر نفروخته که گفت سود ندونسته که نخورده، کشاورز و اینا وقتی جنسش اومد روی صحرا، بله روزی که گندمش به دستش اومد ربهون، بله پس چیه؟ ربا همش نگاه تو دنیا به پول نباشه. خود اون جنس هم چیزیش برای خودش. مرحوم شیخ به این روایات هم استدلال کرده. در رابطه با استدلال به این روایات بحث‌ها و گفتگوهای مختلفی مطرح شده. اشکال در سند بعضی از اینها، فلان روایت ضعیف و سند روایت از دی چنین فلان، که اینا رو سابقا در اون وقتی که بحث میکردیم در اصل روایات این مسئله، اونجا دونه دونه این سنداشو بررسی کردیم و خیلی ها رو تقویت کردیم. حالا کاری به اون حیثش نداریم. مرحوم آقای حکیم کنه اینو میپذیره که این روایات بعد از ذالک، بعد القذر از این مطالب، این است که این بله در سال بوده، حالا به تعبیر ولا یستفاد منه بعد از سنه، نمیگیم در سالش قبلا جایز بوده ها، از همینو استفاده میکنیم. غایت ما یدل علیه هذه الروایات اینه که در ضمن سال میتونه به جاش قیمتش رو بده، اما بعد از سالم بتونه این کار رو بکنه، این روایات دیگه اینو دلالت نمیکنه. اونی که هست اینه که در سال میتونه مورد ربح رو معامله کند و از ثمن او خمسشو بپردازد. کنه اینم مقطوع الجواز به سیره بعد جواز تأخیر، اگر ضمیمه کنیم این مسئله از جاهای دیگه هم سابقا هم اشاره شد استفاده میشه، وقتی دلیل گفت تا آخر سال یجوز و تأخیر و اداء الخمس، و از طرفی هم زمانم نداره واجبم نیست عزل کنه، نگفت به این که اون مقدار خمسشو همون وقت کنار بگذاره تا آخر سال، نگفت به این که اگر از بین رفت ضامنی، معناش اینه که نه این قابل تبدیله، اشکالی نداره، در ضمن سال میتونه تبدیل کنه و از قیمتش خمسشو بپردازه که این رو نپردازه. این قدر متیقن این روایات توی ساله و نمیتونیم از این روایات یه اطلاقی استفاده کنیم که خارج از سال رو هم شامل بشه. معمول بوده خب در سال اینجور چیزا، مورد سوالش هم هموناست، مورد سوالش این که خمس درش هست یا نیست. مثلا امام ضمن بیان خمس این مطلب رو فرموده، در مقام بیان این نیست که حالا بعد از سال، ضمن سال و امثال اینا تا ازش اطلاق استفاده بکنیم. بنابراین کنه به بیان مرحوم آقای حکیم توی سالش نعم، به اضافه اون ادله دیگر هم، اما بعد از سالش لا دلیل علی ذلک، مگر اینکه بیاد اینجا به استصحاب تمسک کنید بگید اگر توی سال جایزه دفع من القیمه و بعد از سال شک میکنیم هل یجوز الدفع من القیمت ام لا، استصحاب کنیم جواز الدفع من القیمه را، اون وقت این استصحاب میفته تو اون وادی معروف که اگر یه حکمی در یه مقداری از زمان مسلم بود، آیا بعد از اون مقدار جای استصحاب اون حکمه یا جای تمسک به عموم عام در مقابل این قضیه وجوب ایصال حق کل ذی حق الیه، عدم و جواز تصرف فی مال غیر الا به اذنه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، سال گذشت و خمس در عین باشد لا یجوز لاحد ان تصرف، این عموم شما میخواید با این عموم بیایید با این استصحاب عموم رو بشکنید، میشه مبتنی بر اون بحث معروف شیخ انصاری و مرحوم صاحب حاشیه به اصطلاح. حالا یه بحث اصولی وسیع پیش میاد. پس قدر متیقنش فی السنه، نه خارج از سنه، این یه اشکال. اشکال دوم عمده این جهته، این روایاتی که خوندیم همش مواردی بود کل ما فیه الخمس کل ریب کل رکاز فروخته شده بود، حالا از ثمنش خمسشو میده. مورد روایت اینجوری بود همشون. اول بحث این نکته رو تذکر دادم، کلمه دفع من القیمه اونی مهمه که بخوایم اثبات کنیم ولو این عین سر جای خودش گذاشته، نه از یه مال دیگری خمسشو بدم اینو آزادش کنم. و اما این فرض که کلشو بفروشم، هم خمسشو هر چهار خمسشو همشو بفروشم، حالا ثمنشه، این یه فرض اون آخر. بله در این مورد هم خود به خود این اشکال پیش میاد که این شیئی که فیه الخمس چرا فروختی؟ این معامله فضولی است، به مقدار خمسش فضولی است، ولی امام گرفت اون مال رو. آیا این اجازتون برای اون بیع فضولی و نتیجتاً پول اون قسمت رو گرفت یا نه این از باب تخییر اولی همین حکم مورد بعد که از خودش بده یا از ثمنش یا از قیمتش میمونیم دیگه. روایات نمیتونه دلالت خاصی در این مورد داشته باشه. یحتمل الامرین، این روایات همش، حالا روایات رو دو مرتبه ببینیم. مورد روایت اول رکازی بود که کلن فروخته بود به 300 تا گوسفند یه جا. مورد روایت دوم سمن سمکه والقصبه والبردی که از اجمه میگیره، همش یه جا فروخته پول اینا رو گرفته. مورد روایت سوم ابی سیار قوس بود و همه رو فروخته، گفت فروختم عصب تو از او 400,000 درهم، حالا آوردم 80,000 درهمش را از اون سمن رو. خبر ابی بصیر میوه رو همه رو برده فروخته، بله میوهش کلش ریب اما خمسش صاحبان خمسه، حالا همه رو برده فروخته، حالا از سمنش امام میگه بده، بله اون رو که فروختی فیه الخمس در سمنش. این فیه الخمس در اینجاها ولو علا ایهالن خلاف قاعده اولیه است. وقتی خمس گفتی تعلق بالعین، چه به نحو مشا چه به نحو کلیه فی المعین، فروشش همگیش که حتی کلیه فی المعین اون کلی هم دیگه ازش باقی نماند، فروش همگیش نسبت به خمسش فروش فضولی است. ذات لایسه تا اجازه داده بشه. حالا امام در این موارد پول گرفت، بله چنین، یا گفت بسیار خوب اب نداره بیعش مثلا فنه هم باید در اون پولش خمسشو بده. آیا مراد از امام، یعنی در حقیقت تحلیل کنیم اون واقعیتی که در این بین اتفاق می افتد، این است که امام اجازه داده بیع اون را، اون وقت سار صاحب ثمنش ثمنش رو میگیره، یا نه از اول که انه تخییر بوده بین دفع العین او دفع قیمته، ای که این رو پرداخت قیمت باشه، هر دو یحتمل. این روایات با هر دو میخونه.
خود عقص دلیل بر اجازه نیسته؟
بله آقا،
خود عقص دلیل بر اجازه،
حالا دلیل بر کدوم؟ شاید دلیل بر خود که واقعی باشه. شما یه طرفش نکنید، دارم این مکرر میکنم اینو، اینه یدور الام که آیا این عقص کاشفون عن الاجازه، پس بنابراین ذاتن جایز نبود و این بیم فضولی بود و بی خود معامله کرد و در اونی که معامله کرد یه مقدارش خمسش بوده فروخته، بی خود فروخته مال امام را، اما حالا امام اجازه کرد ثمنش رو بگیره، پس این دلیل بر تخییر نمیشه که این خودت بذاری اونجا کنارت باشه بخوای از یه چیز دیگه پولش خمسشو بدی، یا نه از این روایت استفاده کنیم که نه از ثمنش از قیمتش هر جوری بده اشکال نداره.
و اینکه از اون جایز نبوده به عنوان نکن ارشاد زال، باید امام یه چیزی بفرمان که این کار نکرد که کردیم.
خب حالا این میشه دو احتمال، یدور الامر بین این دو به احتمال، چه چی بگیم؟ بعضی ها اینجور آن جواب دادن که نه، خود این معناش اینه که فلا یجب و دفع العین. حالا اگر این واجب و دفع نیست، چه از قیمت بده چه از ثمن، این که دیگه تفاوتی نمی کنه. لا فرق بین اون دو فرضی که انما اول عرض کردیم، از قیمت بده یا از ثمن، از قیمت بده یا از ثمن. این که به جای خود، حالا که میخواد بدل بده قیمتش باشه، در ثمن رو بده، یعنی مخصوص بشه به اونجایی که کل رو فروخته، که بگیم مورد این روایاته، یا نه در صورتی که از قیمت هم بده در حالی که خود این موجوده اشکالی نداشته باشه. این جواب در یه قسمت بحث میاد، نه در تمام بحث، نه در اینجایی که الان مورد بحثمونه. یه بحث در اول مسئله که مطرح کردیم اینه که بله، حالتهای خارجی دو جوره، یه وقت میفروشه کلش مبادله میشه، از ثمنش خمسشو میده، یه وقت نه اون خود عینم باقیست هنوز نفروخته، یا ثمنم که گرفته گذاشتی کنار از یه مال دیگه ای میخواد خمسشو بده. هل یجوز ذلك من قیمتهی که میگن به معنای وسیع، که از یه جای دیگه بده خمسشو، اصلا کاری نداره، نه به این عین نه به این ثمن، فقط قیمت میکنه، ارزش یابی میکنه، اون ارزشش رو میپردازه. مورد بحث در این مسئله اینه. بگیم بله، لو دل بر این که ثمن رو میتونی بدی، پس لازم نیست از خود عین بدی، بلکه قیمت اولا. نه، این اولا اینجا نمیتونیم بگیریم و نمیتونیم تنقیه منات کنیم، نمیتونیم تنقیه منات کنیم، برای اینکه چه بسا با این اشکالی که الان توشیم، چه بسا در مبادله به ثمن بحث بیع فضولی میاد تو کار، مسئله اجازه مطرح میشود، اما در حالی که مونده سر جای خودش، اینجا که با مبادله ای نشده بحث اجازه مطرح نمیشه. مگر همین الان یتحقق معاوضتن، خود اخذ امام یه معاوضه بشود، همین الان بگیم بله اون فروش در اون زمان به اصطلاح فضولی بوده و من اون رو اجازه نمیدم و فقط حالا که میگم پولشو میدی قبول میکنم، اون رو میفروشم، وقت بعد اون بیع فضولی تو چی میشه؟ یسه اولا یسه ها؟ چی میشه آقای مهدی پور؟ نه، معامله رو اجازه نداد، گفت من کاری ندارم به اون فروش تو، ولی این پولی که میگیرم بابت قیمت او، بله اونو به تو فروختم از حالا.
این احتمالات اصلا خارج از ذهن.
گوش کنی، صبر کن، صبر کن، میخوام
بابت خمسش صحیحه، ولی مابقی
چهار بابت خمسش درست، نه مابقی هم که فروخته سر جاش درست، معامله این یک پنجمی که به دیگری فروخته و از او پولش گرفته، اون معاملش چی میشه؟ کی نه معامله رو اجازه نداد، الان فروشو گرفت بهش فروخت. ها، یه مسئله عمده‌ای داشتیم در مکاسب مفصل مرحوم شیخ، این قبیل میشه از قبیل من با شیئاً ثم ملکه، آیا این معامله جدید نیاز داره یا نه معامله جدید نیاز نداره، همون معامله کافی کافیه برای این مطلب، یه بحث مستقلی خودشی. من اینی که سوال کردم ولی نمیخواستم وارد اون بحث بشیم، خیلی در این بحث تفاوت نمی کنه، میخواستم ببینم آقای مهدی پور یادش اون مسئله رو که مکاسب شاید حدود 7-8-10 روز این مسئله مطرح بوده، یادت هست اصلا این تعبیر تو گوشت هست یا نیست؟ نه الحمدلله، خدا رو شکر، بله، ذهن صافی و پاکی که داره آقای مهدی پور به چینا توش نیست اصلا. بله؟ بسیار بسیار مختنم، بسیار قابل تقدیر. در هر حال حالا منظور اینه که برگردیم به بحث، ما 4 تا روایت داریم در این مورد، 4 تا روایت، حالا قطع نظر از سندش و ماقیل و یمکنن یقال که گفتم گفتگوهای زیادی است، مثلا روایت چنین علاوه بر سندش اصلا این کار درست بوده، بتونیم اینو نسبت به امام بدیم، مصلحت بوده این کار نبوده، چنین و چنان بحثای زیادی ده، کار به اوناش نداریم. لو بعد القز از همه اونها موردش جاییست که کل اون شی چار خمس و یک خمسش رو هم رفته، فروش رفته، تبدیل به سمن شده، امام خمس از سمن رو اخذ می کند. خب خمس از سمن رو که اخذ می کند، آیا این اجازتون به عنوان اجازه اخذ میکنه، اجازه میده و خم معامله یتم اخذ میکنه؟ پس خمس در اون مال بود، تا وقتی اجازه نداده بود فایده نداشت، با اجازه امام صحه یا نه؟ از اول طبق حکم اولیه مخیر بود بین دفع من العین یا من القیمه، که این ثمنم یک مصداق قیمته. کدومی که از اینها روایت میشه محتمل الوجهین، دلالت بر احد ما ندارد، و اینی که بگیم لو دل علا جواز پرداخت از سمن، جواز عدم وجوب از این، پس من القیمت اولا، برای اینکه سمن رو ممکنه گرونتر ارزونتر گاهی کلا سرش رفته باشه در اون معامله، ولی اگر گفتیم قیمت یعنی قیمت الان، این اولاست و راحت تر. این جواب اگر این اشکال نبود، فقط از این باب که میگفتیم این روایت قدر متیقنش در مورد سمن است نه قیمت، اون اشکال این جواب رو میشد داد. ولی در مورد دوران بین این دو احتمال این جواب کافی نیست. نمیدونم به این عرضم عنایت کردید؟ نه مسلم، چون این حرف رو مطالعه نکردید قبلا، حالا بعد که فردا مطالعه میکنید احیانا بهش برخورد میکنید، تازه آقای محمدی اون وقت میاد سوال میکنه که جیجور شدید. بله هر وقت یادید اومد وقت میگم نه این تیکه رو که من عنایت دارم شد. خب پس بنابراین این روایات مشکل پیدا میکنه. برمیگردیم به دو بیان اول، یکی الحاق به باب زکات و دیگری سیره. سیره عملی میفرستادن پول و معمولا خود اجناس رو نمیفرستادن. سیره که بررسی میکنیم اونم یه اجمالی درش. حالا که این روایات رو بررسی کردیم و به این مشکل خوردیم، فرق است بین پرداخت از ثمن یا با وجود این پرداخت قیمت، و مورد روایات پرداخت از ثمنه، پرداخت از قیمت مثلا توش پیدا نکردیم. شما در مورد سیره میتونید ادعا کنید جریان سیره را بر پرداخت از قیمت ولو با وجود این؟ اون اندازه که میبینید تاریخ و روایات و امثال اینا، بله قیمت میپرداختن، دراهم و دنانیر به عنوان قیمت، خب همه خمسا که اینا نبود، هر چیزی در یک ولی دراهم و دینار میپرداختن، اما در حالی بود که این خمس باقی بود. میتونید اینو سیره باید اطمینان قطع یا اطمینان عرفی که بله حتی در اون جایی که اینش هم باقی بود قیمتش رو میپرداختن و مورد امضای امام بود و سیره بر این جاری بود. میدونم نه این میفروختن پولشو میفرستادن، معمول بوده، نگر نمیداشتن این عیان رو که اگر از معدن و کنز و امثال اینا بوده که اینها دیگه به اصطلاح انباری نداشتن که نگاه بدارن، هرچی حرکت در می آورد میفروخت اون معدن های اون زبان تیکه باره امثال اینا. حالاش هم همینطور، یه کسی که معدنی رو استخراج میکنه انبار نمیکنه. به صورت مرتب هفتگی روزانه ماهانه همینطور اینا رو میفروشه جلسمنش رو میگیره، ولی جا نداره اینا رو انبار کنه در این زمانی که حالا به وسایل ماشینی معدن استخراج میشه، خب زیاد استخراج میشه، خود انبار اون جایی زیاد میخواد. نه اصلا کنار معدن جا گذاشته شده، کامیون ها میاد مرتب از این طرف میبرن سنگ از گو، از اون طرف هم کامیون بار میکنه و میره، اینش باقی نیست. در موارد دیگه شم همینطور، قوس رفته مثلا از کف دریا چیزی در آورده دره قیمتیه چنینه چنانه، خب میاره میفروشه. یه سرمایه داری فرض کنیم که حالا اینا رو داشته باشه، انبار داشته باشه، اینا رو نگهداری کنه و در این حال هم آدم متدینی باشه، هی پرتب خمسش از یه مال دیگه بدهد، این نمیشه که معمول بوده، معمولاً چنین بوده تا بشه ادعای سیره بر این مطلب کرد. پس قدر متیقن از سیره هم می شود همون قدر متیقن از روایات. پرداخت من سمن، پرداخت از سمن که شد باز یدور الامر بین الاحتمالین، که آیا این اخذ، این عدم اعتراض امضاء للبيع الفضولی فیکون امام مالک کل سمنه ولذا سمنشو اخذ میکنه، یا نه بحث بیع فضولی نیست و از اول کان مخیرن بینه و بین دفع من القیمه، که حتی اگر اینم الان باقیست یجوز دفع القیمه.
که از
این میده،
یعنی
اینو
برای خودش برمیداره، به فروختن
رجل
شد، رعایت شد،
مثلا وقتی
فروخته
اینا سمنشو میتونه
به
خودش برمیداره. خب اول کلام که آیا اونجا رو امام اجازه، شما اگر در اون قسمت اول وقتی فروخته کلشو امام اجازه داد، این شاهده بر این نمیشه که فروشه به خودش هم اجازه بده. نخه فرقش اینه، اون کسی که همه رو فروخته کن، حالا اصلا بحث خمس نباشه و امام علیه السلام نباشه، اون کسی که یک جا فروخته میگه بابا چهار خمسش هم مال خودش بود، لابد حد اکثر مراعات مصلحت رو در این معامله کرده، حاضر نیست مالشو از بین ببره. اما وقتی ها اینجا دیگه باید به زمینه این که متدینه و اصالت و سه و امثال اینا جور کنی، نه به اطمینان خارجی، خمس به دست، ولی وقتی که میاد میخواد قیمت برای خودش برداره، خود به خود حتی خودش هم متوجه نیست، خیلی هم آدم متدینیه، در این حال خود به خود این میقلته روی طرف رو ارزونتری، طبیعیه. اینا ممکنه فرق بکنه، امام نسبت به او رو اجازه بده، نسبت به اینو اجازه ندهد. هرچی فروختن چی شد؟ یعنی خودشو بیاره؟
نه، اینکه برای خودش برداره دیگه، نه
حمل نقل
میخواد،
اونجا اون که فروختم در همون شهر خودش میفروشه، دیگری حمل میکنه، خریدار هم نمی کنه. اینا اینجور نیست که حالا حتما برداره ببره از چین و ماچین ببره بفروشه که، نه در همینجا می فروشه، نه لزومی نداره، خریدار میاد میخره میبره، یا فروشنده ببره به همون نسبت گرونتر میفروشه، به اضافه خرج حمل میفروشه، یا میبره یه جایی که اتفاقا میبره یه جایی که اونجا گرونتره، خریدار بیشتر داره. الان تو این شهر چون معدن این مطلبه، زیره به کرمون بردنه، اونجا که به این قیمت نمیخرن، میبره یه جایی که به قیمت بخرن. اینا نمیشه، چیزایی نیست که بشه اولویت درش جاری کرد. بنابراین سیره هم قدر متیقنش این مطلب میشه. پس روایات دسته اون میشه کوتاه، سیره هم این چنین، بله این اندازش مسلم که اگر مجموعنش فروش رفته باشه اینش یکفی، دفع دادن از ثمن مثلا، حالا اینشو از ادله فهمودیم، به اجازت اوقه، ولی اینا هنوز دنبالش یه بحثایی میاد، اگر اجازه باشه امام اجازه داد، آیا امام بعدی یا حاکم شرعی که حالا میگیره همین کار رو میکنه، اجازه میتونه بده و میتونه ندم، اجازه نده، اگر اجازه باشه اینه که میتونه دم حالا اجازه نده،
اجازه
نه شاید هم نفیش جایی نباشه، بله چند تا کنیز به اشکال خورده جزء غنایم برده فروخته. آقای مهرپور میگه نه آقا مهدیپور میگه نه آقا خود کنیزشو بیا چیکار دارم به پولش؟ خوب مفهوم شد آقای شمس؟ در هر حال این اشکالات هنوز باقیست. اون چی که بقی از بین این ادله اینه که بریم سراغ روایات باب زکات و بعد تعدی از باب زکات به باب الخمس انشاءالله فردا بیاری خدا.